لكن مبادی حال غیومیه ترجیع ازی نسبت مشراقیه و وصف و سلبیه سلب و سلب جا فی سلب الاحتیاج کلن او دو جا هم جا بود دیگه در بحث صفات اضافیه بود. ان الحقیقیه تمن صفاتهی به شعبتهیها هی عین و ذاتهی ازاته مطابق للحملی و جهت القبول غیر الفعلی و اتحدت فی الذات لا مفهوما که کون کل مقدور و المعلوما و عرض شد که صفات پروردگار یا صفات اضافی هستند، اضافی محض، اضافی غیر محض، محض مثل قادریت، عالمیت، رازقیت، خالقیت، امثال ذلک که فقط صرف انتساب است بین دو شیء و بین رازق و مرزوق، بین خالق و مخلوق، بین قادر و مقدور. یک صفتی هم داریم، صفت اضافی غیر حقیقیه، یعنی غیر حقیقی محض نیست، جهت اعتبار درش کمتره. اون فرض کنید که مثل از می شود که صفت خلق، خالق، صفت رازق، صفت قادر، که این بل اضافه به غیر لحاظ میشه، در حالتی که یک امر متحققی است در وجود ذات. گرچه خود همین اضافه این معالیل به اون علت جنبه اشراقی و افاضه‌ای دارد، نه اینکه جنبه تقابل و تعدد هویتی و به اعتبار دیگر ماهیتی، و بدون اون جهت اشراق و افاضه، اون جهت مقابل که این محقق اضافه است، او تحققی نداره. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده شیء قبل از تحقق اون شیء تحقق دارد، پس قبل از اراده شیئی نیست. اذا اراد شیئا، نه اینکه شیئی در عالم خارج باشه او اراده تکون او را بکند، نه خیر. انما امره، امر پروردگار و جهت خلقی پروردگار به این کیف است که وقتی که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، همون اراده که کن تکوینی حق است، اون مساوی است با نفس تحقق اون شیء در خارج.
جهت خلق همینطوره، ولی خالقیت، اما رازقیت چون مصافی داره که زیدی هست و بعد رازقیت و یک از این چیز میشه که یک تحقیقی داره جنبه اشرافی فقط درش لحاظ نشده.
اون چه که ما در رزق اون رو لحاظ میکنیم، یک امر موجود بالفعل را اعطا میکنیم به مرزوقی. فرض کنید که شما دست در جیبتون میکنید، پولی هست، زیدی هم هست، اون پولو به زید اعطا میکنید. ولی در مورد پروردگار مسئله باز جنبه اشراقی داره، نه اینکه یک امری هست او رو واگذار میکنه. در جنبه رازقیت پروردگار معناش همون تولید از میشود که ادامه حیات است و انشاء وجود بعد از وجود است و عرض کنم حضورتون که افاضه عرض می شود که بقاء زید است بعد از بقا، یعنی اون بقا را استمرار دادن، این معنای رزقه. بله آها، وقتی که در اینجا دو جنبه پیدا میکنه، ما جنبه خلق را به اون وجود اول میدیم، جنبه رزق را به وجود ثانی و کمال ثانی میدیم. و مسئله رزق فقط به نون و آب که نیست، علومی که برای ما میاد اینها در واقع اینها رزقه، تجردی که ما پیدا میکنیم اینها همه رزقه، کمالی که پیدا میکنیم اینها رزقه. و اصلا در لسان الهیین و عرفا رزق اطلاق میشه به از می شود که مواهب معنوی، نه اینکه به اون نون و انگور و سبزی و سیب زمینی که پیازی که فرض کنید که شما میاد، این مرتبه خیلی مادون و ادنای از رزق هست که در اینجا اصلا اونها به این رزق نمیگن. این جنبه معدی داره این اشیا. فرض کنید که حالا یه سیب زمینی هستش که فرض کنید که خدا اون رو میاره عرض می شود که میده در خونه شما و میگه رزق ما امروز رسید. این که رزق نیست، یعنی رزق هست، نه این که برای موحد و شخص حکیم فرقی نمی کنه بین اینها. ولی از نظر اصطلاحی جنبه رازقیت همون جنبه تربیتی است که خداوند متعال بعد از کمال اولی که برای اشیاء مقرر فرموده است، جنبه های تربیتی و کمالی را مترتباً بر اونها افاضه میکنه که باز اون اضافه اشراقیه. اینم جنبه رازقیتش هست. مرحوم حاجی در اینجا میفرماید که تمام این صفات اضافی که از شاید حضورتون که مربوط پروردگار است، اینها همه برگشتش به قیومیت اوست. قیومیت یک وصفی است که این وصف اقتضا میکند جهات اضافی را. قیومیت یعنی قوام، عرض میشود که غیر را داشتن. و ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها. ان ربی این جنبه قیومیت پروردگاره که تمام اشیاء را در چنبره ولایی خودش اونها را قائم و مستقیم می دارد. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. اینی که قوام ذاتی اشیا به دست اوست، نه تنها قوام اعراض و صفات، بلکه ذات اشیا در قوام خودشون متدلی به او هستند و متکی به او هستند، تدلی و اتکاء معلول به علت خودش، به علت مافوق خودش، که لولا اون علت اصلا وجودی برای معلول قابل تصور نیست، چه وجود اول و چه وجود ثانی. این رو میگیم جنبه قیومیت. قیومیت یه وقتی شخص قائمه، خودش ایستاده، یه وقتی قیومه. قیم نشنیدی؟ قیم یعنی کسی که زمام اختیار یک صغیری را، یک مجنونی را، عرض می شود که یک ملکی را به عهده بگیره، یعنی رتق و فتق اون به عهده این باشه. چون بچه که صلاح و فساد خودش را تشخیص نمی دهد در مهلکه می افته. لذا شرع برای این یک قیمی قرار می ده که شما متصدی کارهای این باش و اینو رشدش بده به مرحله کمال برسون. اینو میگن قیم. قیم کسی است که کارهای میگن آقا این قیم، این کیه؟ این بچه خودش که نمیتونه کار انجام بده. قیم میخواد کسی که قوام او به دست اینه، قوام او بر عهده اینه، ایستادن او و حیات او به عهده چیه؟ به عهده این شخصه. اینو میگیم قیم. وقتی که عرض کنم که قیم را ما از نظر اصطلاحی به کار میبریم، در آن فردی که متصدی اعراض و صفات ظاهری یک شیء هست، پس بنابراین استفاده قیم در ذات پروردگار که وجود پروردگار از نقطه نظر بود و نبود متکیه به اوست، ذات اشیا از نقطه نظر بود و نبود به او متکی است، دیگه قیم در اونجا به مرحله اولا و مرحله از می شود که اولویت در اونجا و اولیت در اونجا اطلاق میشه. یعنی کسی که ذات اشیا و وجود اشیا در حیطه احاطه اوست و وجود همه اشیا به وجود اوست. پس قیم حقیقی پروردگار است، لذا جنبه قیومیت پروردگار این وصف از او تراوش می کند، این اوصاف اضافی دیگه از قیومیت رازقیت هم در میاد. وقتی که قیام یک ذات به علت تامه خودش است، پس رزق او هم بر عهده چیه؟ علت تامه است. وقتی که یک ذات متدلیه به علت خودش است، پس از نقطه نظر خلق خالقیت متکی به اوست. وقتی که عرض کنم حضورتون که وقتی که یک ذاتی بر عدم شود که قیوم به اون ذات هست، از نظر قدرتی که اون علت بر معلول دارد، پس بنابراین باز این میتواند فعل انجام بده و کار انجام بده، پس باز به قیومیت او برمیگرده. چون شما قیوم بر اشیاء هستید، قدرت بر دخل و تصرف دارید. چون قیوم بر اشیاء هستید، جنبه خالقیت و رازقیت و قاهریت و اینها همه از می شود که مترتب می شود، همه اینها برگشتش. چطور؟ این که عرض کنم حضورتون که و تمام صفات سلبیه را مرحوم حاجی می فرماید که این برگشتش به چیه؟ به سلب احتیاجه. ان الله لیس به ماهیته، ان الله لیس به جوهره، ان الله لیس به حده، ان الله لیس محدودا، ان الله لیس به مکیفه، ان الله از می شود که لیس به مکممه. تمام این اوصافی سلبیهی که جنبه حدی پروردگار بر عهده اونهاست، اون اوصاف سلبیه را ما نفی می کنیم. اینم برگشتش به سلب احتیاج است و سلب نیاز و سلب اشتغال. برگشتش بین وقتی که ما گفتیم پروردگار محتاج نیست، یعنی در ذات خودش نیازی به مرکب ندارد، مرکبی بیاد اینو ترکیب کنه، پس پروردگار لیس به جوهره، چون جوهر ماهیته. اذا وجده وجد الله فی موضوعه. وقتی ما گفتیم که فرض کنید که پروردگار نیازمند نیست و غنی به ذات هست و سلب احتیاج کردیم از پروردگار، پس پروردگار لیس به محدوده، چون اگر محدود باشد از می شود که یک از معینی باید این حد را متعین بگرداند و چون محدودی نیست و چون ذات مستقل نیست، پس حدی هم ندارد، حد معین ندارد که بیاد رو تعیین کنه و مقید کنه و به او قید بزنه. چون پروردگار غنی به ذات است و محتاج نیست، پس پروردگار دارای اوصاف و از می شود که صفات عرضیه نیست، کم ندارد، کیف ندارد، چون در ترتب این صفات بر اون موضوع و این اعراض بر موضوع ما نیازمند به علت هستیم، پس پروردگار متعال احتیاجی به علت دارد. تمام صفات سلبیه ما همه برگشتش به سلب احتیاجه. وقتی که اثبات غنای ذاتی را در پروردگار متعال نمودیم، پس بنابراین ما صفات سلبیه را هم از او نفی کردیم. این عد می شود که اینم اصطلاح مطلبی که در اینجا از می شود که می فهمون. بعد ایشون می فرمودن که مون بعضی اوصافی که اینا اوصاف ثبوتیه هستن و حقیقیه هستن. در اینجا از می شود که ایشون دیگه در اینجا میان و وارد این مطلب میشن که صفات حقیقی دیگه پروردگار عین ذاتشه. در این بحثی که امروز می خواهیم مطرح بکنیم اگر برسیم، این است که صفات حقیقیه، صفات پروردگار، اینها خودشون با هم متحدند، نه اینکه مفهومشون متحد باشه. این بحثی که قبلا بود و تتمه شد دارم عرض میکنم، این است که این صفات با خود ذات متحد هستند و یکی هستند. مثلا علم عین ذات هست و عرض میشود که، و مرحوم حاجی هم یک عرض میشود که دلائلی میاره و می‌فرماید که اگر علم عین ذات نباشد باید در افاضش به ذات جنبه قابلی داشته باشیم و جنبه فاعلی داشته باشیم. اگر جنبه خب ذات که قابله، به خاطر اینکه ما میگیم ذات عالمه، در این علمش که حرفی نیست، ذات که جاهل نیست، عالمه. حالا در کیفیت علمش بحث نداریم، آیا علم حصولیه یا حضوری، هر چی میخواید بگید، ولی بالاخره ذات پروردگار عالمه. آیا پروردگار نسبت به این ذات قابل است یا نه؟ بالاخره اینو قبول کرده. این قابل آیا فاعل میخواد یا نمیخواد؟ فاعل میخواد. الان اگر یک سفیدی بخواد بر این از میشود که قرطاس عارض بشه، این قرطاس که خودش موضوع میشه قابل، اون سفیدی هم خب حد وسط، یه فاعلی هم میخواد که این سفیدی رو بر این عارض بکنه. حالا اون فاعل هر کی میخواد باشه، خورشید باشه، رنگرز باشه، اینا همه چی هستن عد میشود که فواعلی هستند که اون فواعل میان و این عرض را بر این بار میکنه. شما اگر فرض کنید یک کاغذ منبار مثال سیاه هم داشته باشید، یا مثلا یک رنگ و رنگ نقاش، یه مدتی جلوی آفتاب قرار بده، کم کم رنگش از بین میره و چی میشه؟ سفید میشه. الان در اینجا سفیدی چیه؟ این الان موضوع قابله و خود اون خورشید و شمس هم چیه؟ فاعل برای این هستن. بالاخره در عروض هر صفتی بر این ذات ما یه قابلی میخوام و یه فاعلی میخوام. این پروردگار خودش قابل، حالا فاعل کیه؟ اگر فاعل کسی دیگر باشد که خب پس بنابراین این خب نقل کلام در اون میشه. اگر فاعل خود عد میشود که ذات باشه، پس بنابراین دیگه بینونیتی بین ذات و بین این وصف نیست. خود این ذات عالم است و خودش هم فاعل برای چیه؟ برای علم است. پس بنابراین علم چیه؟ عین ذاته. چون خدا از جای دیگه که علمو نیاورده تو خودش، بنده علم ندارم، اگر بخواد این علم در من قرار بگیره بعد این کتابو باز کنم، تا کتابو نبستم که نمیدونم تو این کتاب چه خبره. بله تو این کتاب خیلی علومه، ولی مرا چه سنه؟ بنده باید این کتاب رو باز کنم، بخونم، مطالعه کنم تا این چه که در این کتاب نوشته شده از میشود که به عنوان علم مکتوب، این در من چی؟ در ذهن من قرار بگیره. خیلی خوب، پس این خارج از ذهن منه، خارج از نفس منه، ولی در پروردگار این علمی که الان پروردگار قابل است، اینو از کجا آورده و در سینه خودش جا داده؟ از خودشه دیگه، یعنی از تراوش ذات خودشه. پس این علم عین چیه؟ عین ذات هست. به این بیان مرحوم حاجی در اینجا میفرمایند که پس علم چیه؟ عین ذات هست. این عرض کنم حضورتون که مطلب مرحوم حاجی. نکته ای که در اینجا عرض میشود که هست، او این است که لا شک و لا شبه در این که علم پروردگار مانند ما علم حصولی و ارتسامی نیست. یک علم حصولی و ارتسامی باشه مانند ما که جاهل هستیم، بعد یک مسئله رو مطالعه میکنیم، روزنامه رو مطالعه میکنیم، کتابی رو مطالعه میکنیم، اون علوم از این به ما چه بشه؟ منتقل بشه. او اینطور نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما گفتیم که در پروردگار مستعال، پروردگار متعال، ایشون جنبه غنای ذاتی دارن، نه اینکه جنبه عد می شود که احتیاج و نیاز. و غنای ذاتی یعنی در هر مرتبه ای از مراتب کمالیه خداوند متعال چیه؟ عد می شود که غنیه به ذات است و نیازی به کسب اون کمال ندارد و جهت نقصان برای پروردگار متصور نیست و جهت بالقوه تمام صفات کمالیه برای پروردگار جنبه چیه؟ فعلی داره برای ذات او. وقتی که اینطور شد، پروردگار متعال نسبت به یک امری جاهل نیست تا اینکه جنبه فاعلی و قابلی را ما در اینجا تصور کنیم. که ذات قابل است برای یک علمی، فاعلی میاد و او را به این چیز میکنه، افاضه میکنه. حالا یا فاعل خود انسانه، یعنی معده، ولی خب بالاخره امورات دیگری هم داریم. حالا ما این علوم رو اینو جنبه مادی و سوری بدانیم، خب خود فاعل هم خود نفس ما که بیام این علوم رو به خود منتقل بکنیم. یا اینکه فاعل زید امر بکر، خب البته اینا معدات هستن، فاعل معده هستن. فاعل حقیقی هم که فاعل اطلاق پروردگاره، که اگر اراده اون نباشه هزاری هم در گوش شما یاسین هم بخونن فایده‌ای از میشود که نمیکنه، بعد اون عنایت بکنه. این هم که او فاعل مطلق و از مشکل اون کمال به اصطلاح کمال بخش و فیض دهنده که اصل و حقیقت همه اشیاء از نسبت که اوست. ولی صحبت در این است که در مورد پروردگار جنبه جهل معنا نداره. وقتی جهل معنا نداشت علم پروردگار میشه چی؟ میشه علم حضوری. علم حضوری عبارت است از حضور اشیاء از میشود که اند الذات و اند الرب اند الحق، اینی که اشیاء حاضرند این میشه علم پروردگار و اشیاء. اینی که اشیاء حاضرند پیش پروردگار، نه این که عرض کنم که مانند این که من الان در اینجا نشستم و میگم مثلا فرض کنید که رفقا اینجا حاضرند از میشود که حسن و حسین و تقی و نقی اینا همه فرض کنید اینجا حاضرند و من چیه علم دارم. این علم من باز حصولی است، به جهت این که تا من نگاه نکنم و ببینم چه افرادی هستن نسبت به اونها جاهل هستم. بلکه علمی که من دارم عبارت از علم حضوری، عبارت است از خود وجود و حضور صفات و ملکاتی که در من هست. این میشه علم چی؟ علم حضوری. اینی که احساس قدرت در منه، این علم حضوری است. احساس سیری و گرسنگی در من است، علم حضوری است. نفس احساس، شما تا سرتون درد میکنه میگید آی سرم برو یه قرص بعد بیار. آیا هیچ تصور کردید که سر من درد میکند؟ یک مسئله پیدا شده و چون اون مسئله باعث سر درد است پس سر من درد میکند. شما تا سرتون درد میکنه آی سرم قرص دارید، هیچ فکر اینی که الان من سرم درد میکنه شما ندارید. نفس و بروز این صفت در شما، این عبارت است از علم شما. اگر به شما بگن که آقا شما از کجا میدانی سرتون درد میکنه، میگی داد و بیداد هم مگه نمیشنوی؟ خب یعنی نفس این داد و بیداد خودش بروز چیه؟ اون علم شما. نفس این حالت شما این بروز علم شما. نفس اون عرض کنم حضورتون که این حالی که الان دارید این عبارت از همون علم شما. اینها چیه؟ اینها تمام علم حضوریه. حالا در مورد مخلوقات خود نفس تحقق مخلوقات این عبارت است از علم پروردگار. چون پروردگار وجود، چون مخلوقات وجود دارند، خدا علم به مخلوقات دارد. یعنی اینی که ذات نگاه به خودش میکنه و خود را به این صور مختلفه مییابد. اینی که ذات نگاه به خودش میکنه و خود را در مظاهر مختلف میبیند، این علم است. اینی که احساس میکنه منم که زید شدم، منم که امر شدم، منم که خالد شدم، منم که زمین و آسمان شدم، منم که پیغمبر و عد میشود که الیاس شدم، منم که نوح و خضر شدم، منم که جبرئیل و میکائیل شدم. همین نفس تحقق و حضور اشیاء عند الذات، این عبارت است از علم پروردگار. درست شد؟ حالا صحبت در این است که آیا این علم پروردگار عین ذات اوست؟ این عین ذات اوست؟ یا این که نه این عین ذات او نیست؟ لا شک بر این که تمامی اشیاء دارای حدند. تمامی اشیاء دارای اعراض هستند، دارای حدود هستند. چه اشیاء مادی و چه اشیاء چی؟ از می شود که مجردات. پس بنابراین اگر ما بگیم که خداوند متعال عین این مظهر است، این در این صورت ما خداوند را محدود به یک مظهریت کردیم، در حالتی که نفس اطلاق این حد بر پروردگار مانعیت در این مانعیت از اندراج حد دیگری در او ذات می کند. چون حد از از می شود که بروزات و ظهورات اون امر متعین است و امکان ندارد حد یک امر متعینی تسری کند به امر متعین دیگر. امکان ندارد اون سفیدی که مال این کتاب هست، اون سفیدی تسری به این فرض کنید که کتاب دیگه بکنه. امکان ندارد این حدودی که الان مال این کتابه این تسری به حد دیگری بکند. امکان ندارد اون وزنی که الان مال این شیء است اون وزن مال دیگری باشد. حدود و عوارض از می شود که مشخصه، از می شود که یک امر متعین، این اختصاص به او دارد و قابل تسری نیست. اگر ما خداوند را محدود کردیم در این تعینات، پس بنابراین خداوند را محدود کردیم به حدودی که اون حدود قابل جمع در یک نقطه و در یک محور نخواهد بود. پس بنابراین باید چی بگیم؟ باید بگیم که این اشیاء عین ذات اوست، در نه در مقام حد بلکه در مقام ذات، یعنی اون ذات بسیط است که به این صورت محدود آمده است، نه اینکه الان اون ذات محدود شده. نه خیر، محدود در ذات خودش جدای از اون ذات نیست. وقتی که این طور شد، پس تمام اشیا که اونها به علم حضوری و به وجودها از می شود که اندل حق حاضر و ناظرند، اونها میشن چی؟ با صرف نظر از اون حدود میشن چی؟ عین ذات. این قضیه. یعنی وقتی که ما اون اشیاء را در نظر میگیریم بدون توجه به حد اونها، اون میشه چی؟ همین وجود بسیط، وجود منبسط. بله بله، فقط خود ذات میمانه دیگه، فقط خود ذات هست. پس بنابراین این در اینجا اگر ما لحاظ کنیم علم تفصیلی ذات را به اشیا، چون در اینجا آمدن دو جور علم برای عد می شود که این خدای بنده خدا نیست، وکیل مدافعی که نداره، این اون بالاست و هر کی میاد واسش یک کتابی می نویسه، اون یه خدا اینطوری دماغ و دهن داره، و اون یکی میاد میگه که عد می شود که خدا دست داره، ظهورات قرآن حجت من ایناها به عیده دست داره فران، اون تا لاک عیدینا دستش بزرگی، این کهکشان ها همه فران، او یکی میگه خدا نمیدونم چی چیه، او یکی هر کی میاد واسه خدای این خدای بیچاره مظلوم میاد درست میکنه، یکی میگه خدا علم تفصیلی داره، یکی میگه خدا علم اجمال داره، ما که اونجا نیستیم، ما خبر نداریم چی چیه، بی خود بیام چی چیه واسه خودم ببافیم، چیزی که هست ما میدانیم. اگر علم حضوری را این طوریست که دارن آقایون تعریف میکنن که عبارت از حضور شیء عند الذات، پس بنابراین خداوند علم حضوری داره، یعنی این دیگه ردخور نداره که اشیاء جدای از ذات نیستن، که ذاتی آمده و یه شیء درست کرده، این یه کوفته انداخته اون و چگونه شما مثلا اهل بیت ما کردن برای شما کوفته درست میکنه از این چیا، حالا دلمه ای یا فرض کنید که هر چی، خب شما که این کوفته رو میخورید، شما که کوفته نیستی، اون یه امر دیگره، شما هم یه امر دیگری هستی، بعد اون رو تناول میفرمایید بعدن که بله. خب این در اینجا این دوتا از هم جدا هستن، اشیا که اینطور نیستن، خدا اشیا رو از یک کتم عدم درست کرده انداخته اون طرف، خودش هم نشسته کنار، منتها اینا رو میچرخونه، مثل اینکه فرض کنید که ماشین کوکی شما کوکش میکنی میندازی کنار، رو شروع میکنه واسه خودش دیگه راه رفتن، حالا یه تناب هم داشته باشی نگرش میداری، یا از این کنترلای راه دور، از این کنترلایی که ماشینای هست کنترل چیز میکنن، داره راه میره میزنی شاسی رو این ور میره میزنی اون ور میره، یعنی ما اینجوری هستیم که اون ماشین غیر از ماست، اون ماشین غیر از این بیسیمی که دست ماست، اون ماشین غیر از این کنترل. سه مسئله در اینجا وجود داره، یکی من که فاعلم، یکی اون ماشینی که داره حرکت میکنه، و یکی همون آلتی که در دست من وسیله او دارم کنترل میکنم و حرکت او رو تنظیم میکنم. ما سه چیز داریم، اون وسیله بکنم درست شد. آیا خدا واقعا اینطوره؟ یه خدایی داریم، ما را هم عرض کنم حضورتون که انداخته توی فرض کره زمین، خودش هم یه وسیله کنترل دستش گرفته، حسن میره جیش میزنه وای میسه، دوباره برمیگردونه عقب، این ور میره اون ور میره، تق شاسی رو میزنه، اسرائیل اومد سراغش رفت، نفر بعدی یک اینجوری، که خب این که کفر دیگه، این که شرک دیگه، این که خب اصلا جای بحثش نیست. پس بنابراین تمام اشیا به وجود هم همان وجود حقند، من تا آیا وجود حق محدود است به نحوی که به عدد هر فردی یک خدایی در اینجا درست شده، زید اگر یا اینه دیگه، یعنی به تعداد مخلوقات ما هم خدا داریم، این که دیگه خب مشخص. پس بنابراین خدا وقت دیگه مسائل دیگه پیش میاد که از میشود دیگه اونها که دیگه خب، یا این که نه ان الله واحدون و در عین وحدانیتش عین این از میشود که اشیاء. اگر این طور باشه این چه نحو وحدانیتیست که با این حدود میسازد، با این قیود میسازد، با این تعینات میسازه، منافاتی نداره، در کنار اونها نشسته. این عبارت است از اون وحدت در کثرت، یعنی کثرت کثرتی است که جنبه کثرتش اعتباری است، اما اون کثرت رو اگر به حقش نگاه بکنیم میشه وحدت. وحدت هم عینه که عین این وحدته، ما دو تا وحدت که نداریم، یک وحدت داریم. پس در اینجا اون جنبه کثرت که اون حدوده و اون حدود باعث شده است که ما اشاره حسیه بکنیم هازا زیدون و هازا امرون و هازا فرشون و هازا کتاب، این جنبه کثرت یک جنبه وحدتی درش هست که اون جنبه وحدت رو ما ازش غفلت کردیم. اون جنبه وحدت در بطن این کثرت هست. اون جنبه وحدت بعد آمده، چون به صورت آمدان نور سره شد عدد چون سایه های کنگره. اون نور سره که بحت و بسیط بود و هیچ تعین نداشت، نه رنگ داشت، نه شکل داشت، نه عرض داشت، نه صفات اضافیه و اینها داشت، اون وقتی چه عد می شود که به صورت آمد، یعنی حد گرفت، تعین پیدا کرد، اون در عین تعینش یه تعین دیگری رو درست میکنه، در عین تعین با این یه تعین دیگر درست میکنه. چرا؟ چون اون جنبه وحدانیت اوست که داره کار انجام میده، نه جنبه کثرت اوست. جنبه وحدانیتی که در این بطن است و در این ذاته، اون جنبه وحدانیت داره چیکار میکنه؟ کار انجام میده. چطور در حضرت مستطاب عالی یک جنبه وحدانیت که نفس وجود داره، اون جنبه وحدانیت گاهی به صورت غضب ظهور میکنه، گاهی به صورت محبت و لطف ظهور پیدا میکنه، گاهی به صورت از میشود حضور رسید که اوصاف دیگری مانند تفکر، مانند تعقل، مانند احساس و عواطف و اینها داره ظهور بروز میکنه، و اون جنبه این ظهورات و بروزات موجب تعدد و ترکیب اون جنبه وحدانیت نخواهد شد. شما در ذات خودتون نگاه میکنید چیزی غیر از یک امر واحد نمیبینید. شما وقتی که به ذات خودتون نگاه بکنید چند چیز میبینید: فکر کردن، یک منی که فکر میکنه، یک منی که غضب داره، یک منی که الان وقتی که ما در اینجا نگاه بکنیم ما نمیتونیم اینو انکار بکنیم. الان چند نفر در اینجا وجود داره؟ ما اینو نمیتونیم انکار بکنیم. ولی آیا واقعا شما وقتی که به خودتون میکنید در خودتون چند نفر میبینید؟ چند شخصیت میبینید؟ چند زید میبینید؟ یا یک زید بیشتر نمیبینید؟ یک شخصیت بیشتر نمیبینید؟ یک وحدت بیشتر نمیبینید؟ در این حال خود را در حالات مختلف میسنجید و اون حالات مختلف را در خودتون متعدد میبینید. وقتی که دارید فکر میکنید، فکر میکنید من دیشب داشتم فکر میکردم، خب بعدش چیکار کردم؟ غضب کردم. بعدش نه دیگه سر لطف آمدم. بعدش دیگه مثلا چیکار کردم؟ این چیکار کردم ها شما را در حالات مختلف داره چیکار میکنه؟ جلوی شما داره رژه میره. من اول فرض کنید که به یک کسی محبت کردم، به زید آمد بخشش کردم، به حسن آمد غضب کردم، به سقرا آمد لطف کردم.
اینجا این حالات مختلف دارای تعین حدوده.
بله،
این حالات مختلف دارای تعین حدوده و نفس همه این حالات هم تشخیص میده.
درسته.
شاید علم از تمایل به تکثر پیدا میشه. چه جوری میشه که در مقام ذات تمام تکثرات و امتیازات ثابت بشه، در این حال ذات تمام این حالات رو هم تشخیص بده؟
اون میشه مقام، مقام اجماع. ببینید الان نفس شما که واحد است و در وحدت او شکی ندارید، شک دارید؟ واحد دیگه. این نفس شما که الان واحد است و در وحدت او شکی ندارید، همان نفس است که به واسطه تنازل و به واسطه اعمال رویه تبدیل میشه به یک نفس غضبناک. غضب از جای نیورده، کسی بهش نداده، خودم هم. شما الان منبا به مثال به یه شخصی دارید میخندید، آیا نمیتونی یه دفعه در عین خنده غضب کنی؟ مرتی که خفه شو بی شعور خیلی آقا دیوانه شده این که بابا چی شد؟ چی بود؟ چی بود؟ داره بابا میخندی؟ من بنده میخوام خودم رو امتحان کنم ببینم که آیا از جای دیگه غضب میگم و نمیخواد امتحان کنی بود این که دیگر امتحان کن چرا میخواد من میخواد چیز کنی؟ یاد یه قضیه افتادم حالا وقت میگذره عرض کن یا در اینی که داری غضب میکنی یه دفعه با خودتون میگی خیلی بی خود زیادی ناراحتش کردم بیا نازی نازی بیا بابا جون بی خود اذیتت کردم بیا محبت میکنی ملاتفت میکنی بچکار میکنی بعد یه دفعه فرض کنی که دارین اصلا ولش میکنید میگید که نه بابا اصلا این حرفا نمیارزه برم دنبال کار خودم شروع میکنید یا یه مسئله از میشود که فکر کردم این صور مختلفی که شما در عرض 10 ثانیه هم نمیکشه برای شما پیدا میشه این صور شما چه منشأی داره؟ بالاخره بروزات که متفاوته بروز اگه نگاه بکنه یه شخص ناظر ثالثی نگاه بکنه میگه یا دیوانه است این که داره چون بالاخره بروزات مختلف داره میبینه منشأ اینها آیا متعدد یا واحده؟ منشأ واحده نفسه کلا نفس از هر جا میگیره ما به اون کار نداریم بالاتر از نفس ما نمیریم ولی خود نفس و ذات بدون هیچ جهت خارجی خود اون نفس و ذات داره چیکار میکنه؟ اعمال رویه میکنه یعنی خودش را به این شکل در میاره این میگن اعمال رویه کردن به کار انداختن این نفس داره خودش چیکار میکنه؟ به کار میندازه این الان منشأ این چیه؟ تمام اینا منشأ واحد اون منشأ چیه؟ منشأ نفسه اون نفس است که در عین وحدانیت خودش داره الان تعدد پیدا میکنه درست شد؟ در حالی که غضب یک امری است که اندر ذات موجود شهوت امری است اندر ذات موجود محبت امری است اندر ذات موجود تعقل و تفکر امری است اندر ذات موجود این صور مختلفه ای که پیش من حاضر و ناظر است این صور مختلفه اینها چیه؟ در این تعددش منشأش چیه؟ منشأ واحده اینه میگن علم ذات به اون صور معلولی خودش یعنی جنبه معلولی داره برای چی؟ برای اون ذات درست شد؟ ما میگیم اشیا از میشود که نسبت به پروردگار چه حالتی دارن؟ آیا اشیا جدای از ذات هستن یا نیستن؟ این که نیستن حالا که نیستن چجوری هستن؟ آیا خداوند متعال آمده تک تک اینها شده که این با حدیت هر کسی منافات داره اگر خدا اینه این یه حدی داره دیگه خدا نمیشه این باشه پس معلومه دوتا خدا داریم به تعداد هر خلقی یک خدا داریم بلکه به تعداد هر ذره ای یک خدا وجود داره هر مولکول یک خدا وجود داره هر اتمی خدا وجود داره هر ذرات لایتناهی زیمقراتیسی ما از میشود که چی داریم خدا داریم که این حرفا دیگه از ثنویت اینها میگذره قضیه پس بنابراین چی هست؟ این است که این جنبه برای اینکه ما بتوانیم جنبه حضور اشیاء را اندلحق تثبیت کنیم لاجرم باید بگوییم که این حدود یک جنبه کثرتی و عرضی دارد که باز خود این حدود منشأش خود اون چیه جنبه باطن این حدود از کجا آمده؟ از خونه خالشون که نیامده این حدود از خونه خالشون نیامدن این حدود بروزات همون وجود است خود وجود بروزاتی دارد یا بروز ذاتی داره یا بروز صفاتی داره اینی که شما میبینید حدود خارج از ذاته باید سوال بکنید که این که شما میگید حدود خارج از ذاته اون حدود چی هست از کجا آمده آیا غیر از این است که خود اون حد هم زائیده همون وجود متعینه خود اون وجود متعینم برگشتش به اصل وجوده اون اصل وجودم برگشتی که به خود ذاته پس برای این سلسله مراتب محفوظ تمام اشیا و تمام خلق عین اون وجود بسیط و واحد است که در اینجا ما استفاده بسیط الحقیقت کل الاشیا را در اینجا میکنیم یعنی اون حقیقت بسیط که تمام این متعینها را گرفته و تمام این حدود را گرفته اون بسیط اگر بسیط نباشد آیا میتواند شامل همینا بشه یا نمیتونه؟ نمیتونه چطور این که زید با این حدش نمیتواند تسری به امر پیدا کنه؟ امر با این شکل و قیافه نمیتواند تسری به او پیدا بکند و خود همین شکل و قیافه و حد مانع از دخالت و تسری یک وجود دیگری در اوست؟ اگر قرار باشد که خود وجود بسیط نباشد و خود وجود دارای حد باشد آیا میتواند شامل همه اشیا بشه؟ دیگه نمیتونه پس لاجرم باید اون امر واحد را بسیط دانست
که اون امر بسیط بتواند امر مرکب را زیر پر خودش بگیره. اگر خود او هم مرکب باشه مثل زید و عمرو و بعد، خب این دیگه نمیتونه به او تسری کنه، او سر جاش نشسته، اینم سر جاش، اینکه او تو نمیتونه بره، بر فرض بخواد اون تو بره، عرضیه، ذاتی واقعی نیست، درست شد؟ محدوده، موقته، اینطوره، درست شد؟ حتی شما شکر را هم که با آب قاطی میکنید و حل میکنید یک امر واحد میدانید، باز اینها اون مزج واقعی حاصل نشده. شما بذارید جلوی آفتاب، آب میره بخار، خود شکر تش میمونه، اون شکر تش میمونه، متعالی صورتش عوض میشه. شما یه لایه نازک میبینید تای لیوان چیه، دست میزنید میبینید این شیرینه، معلوم میشه که این نمیدونم چیه، درست شد؟ حتی خود آب و شکر هم اونطوری که باید و شاید با هم دیگه مزج نمیشن، چون دو حد مختلف داره. پس بنابراین تمام اشیا اینها در حضور پروردگار حاضرند به وجود هل حقیقی، به اون وجود حقیقی خودشون. یعنی حد دیگه در اونجا چیه؟ حد نیست. حد نیست نه این که الان که ما حد داریم پس جدای از ذات هستی، نه، یک رتبه از می شود که سر و مخفی در اینجا هست و رتبه لطیف تری در اینجا هست، که اون رتبه لطیف تر باعث این حدود شده، نه اینکه اون حدود از اون رتبه جدا افتادن. این باز میشه چی؟ باز میشه تعدد آلهه؟ نه، در عین اینکه اینا این حد رو دارن، یک رتبه اون توشون هست، اون تو داخل یه رتبه هست که این بروز و ظهورات این داخله. چطور این که اون نفس من یه رتبه، این غضب و حالات خصوص من یک رتبه داخلی داره، که اون رتبه داخلی اشیا این علم، علم چیه؟ علم حضوریه، درست شد؟ این به این کیفیته، یعنی حضور اشیا چون عین ذات پروردگار است، لذا علم پروردگار عین خود از می شود که ذاته، لذا قدرت پروردگار عین خود ذات است. لذا عرض کنم حضورتون که مشیت پروردگار عین خود ذات و جدا نیست. اما اگر ما آمدیم علم را به صورت دیگری که آیان معنا می کنند معنا کردیم، آمدیم اینطوری معنا کردیم، یعنی یک علم تفصیلی نسبت به اشیا دانستیم، که اون علم در مرحله از می شود که بروزات و ظهوراته، اون علم در مرحله حدوده، یعنی جنبه از می شود که افاضه‌ای را ما کنار گذاشتیم، جنبه اضافه اشراقی را ما چیکار کردیم؟ کنار گذاشتیم. اگر اینطور شد، پس بنابراین علم را ما مادون ذات قرار دادیم، مادون ذات قرار دادیم، قدرت را مادون ذات قرار دادیم، از می شود که علم را مادون ذات قرار دادیم، رزق را مادون ذات قرار دادیم. خب اینا در مقامی که بروز و ظهوره. اگر اینطور باشه باید بگیم نخیر، بین این علم و بین این قدرت و بین این با ذات اختلافه، اون مرحله چیه؟ تنازل است. چطور این که در ما هم همینطوره، بین غضب و بین قدرت و بین شهوت و بین عقل با اینها با ذات من چیه؟ اختلافه. اون ذات من بسیطه، بدون ظهور است، ولی اینها تمام چیه؟ ظهورات هستن.
تمام این دعواهایی که در نحط امونیت صفات با ذات و یا این که بگیم ذات بودن هست، برگشت به تفصیلی است که انسان به علم میشه.
بله.
حالا علم و قدرت لحاظ تفصیلی میکنی یا اجمالی؟ اینجوری باید بگیم.
بله اینطوری هم میتونی بگی. بله.
من تعجب کردم تفصیل
اثبات غیریت در مرحله چیه؟ در مرحله تفصیله، اما در مرحله اجمال نه، همون بسیط الحقیقه است که همون عین اصطلاح ذاته. بله.